علی در رابطه با قرآن بحثی را باز کردن و تذکراتی دادن و ما را متوجه کردن که گاهی چگونه حجاب‌هایی برای قرآن پیش میاد و نمیتونه روح و قلب اون استفاده لازم را از قرآن ببره. در فصل پنجم آداب قرائت رو میخوان بفرمان. اونجا فرمودن که حجاب ها چیه؟ اینجا میگن حالا که میخوایم قرآن بخونیم، حالا که فهمیدیم که این قرآن شفاء صدور است، حالا که فهمیدیم که از طریق قرآن میشه که سعادت حقیقی گیر آورد، حالا چطوری با قرآن ارتباط برقرار کنیم؟ می‌فرمان که آداب قرائت قرآن چند تاست. یکی حضور قلب، این اولیه کار است که انسان باید قلبش متوجه باشد، غیر و مشغله های دنیایی نگذاره که در این فرصت جای دیگه باشه. ما قبلا هم مختصری بحث کردیم، امام هم مفصل بحث کردن، بعدا هم بحث داریم. فقط من یکی از راه‌هایی که خیلی خوب میتونین انشاءالله یه حضور قلب رو گیر بیاری همینه که یادتون باشه همین حالا همین کارا باید بکنی، یعنی اینه هی به خودمو القا کنی، یعنی همین حالا همین کارا باید بکنی. تو نمازم همینطوره، میخواییم نمازمون با حضور قلب باشه. اگه بتونیم اینو به خودمون خوب تفهیم کنیم که همین کارا باید بکنیم، خب حالا کارا گذشته ره که نمیخوایم حالا بکنیم که فکر کارا گذشته باشیم، کارا آینده رم که حالا نمیخوایم بکنیم که فکر کارا آینده باشیم، پس باید همه حالا همین کارا بکنیم. پس حالا باید چه کار کنیم؟ حالا باید بگم الله اکبر. خب بگم الله اکبر، اما اگه تو الله اکبرمون فکر گذشته باشیم میگن حضور قلب نداری، فکر آینده باشیم میگن حضور قلب نداری. پس یه کلمه خیلی آسونه ولی خیلی مفیده، همین حالا همین کارو باید بکنیم. چرا باید این کارو بکنیم؟ چون همین کار خوبه، همین کار خوبه. چند چیز نمیذارد که شما حضور قلب پیدا کنید، یکی فکر گذشته، یکی فکر آینده، یکی فکر کار بهتر از این کار که میکنی. یه وقت قبول دارید که باید نماز بخونی، همین حالا هم دارید میخونی، اما فکر این که بهتر بخونی و همین هم از دست میده. نه دیگه همین هم میخواییم بخونیم، همین حالا میخواییم بریم به رکوع. چرا بریم به رکوع؟ چون همین کار میخواییم بکنیم. که چی؟ که دیگه وقت معلومه محتواش مشخصه دیگه، هم خودمون رو در مقابل خدا بشکنیم. اما این که اینه به خودمون القا کنیم که ما همین کار میخواییم بکنیم، وقتی مقدماتی دارد مؤخراتی دارد من کاری حالا باش ندارم. انشاءالله اگه خدا کمک کرد ما هم میخواییم این آداب و صلات رو خیلی طولش ندیم تمام کنی، هم تازه میخواییم در حین بحث آداب و صلات اگه خدا لطف و کرمش بالاخص شاملمون شد شما هم دعا کنی یه بحث نسبتا مفصلی راجب سوره حمد بکنیم. امام راجب سوره حمد اینجا صحبت ندارن، که اونجا که میخواییم راجب سوره حمد صحبت کنیم دوباره میخواییم تازه راجب حضور قلب صحبت کنیم، که اون یه کار بکنن دیگه خودش مدتی طول بکشه، حالا دیگه هر جور خدا خواست. این نکته که یه کاری کنیم سرمایه هامون از دست ندیم، اونجا انشالله بحث میشه. پس حالا این خوب علم هم قرآن بخونیم، قرآن رو ما میکنیم، خیلی چیزا میدونیم. اولا میدونیم که همه یه حقایق همین جاست، بحثایی که گذشته است دیگه حالا یادآوری نکنیم. بالاخره باید با این صراط به خدا رسید، با همین قرآن قبول هم داریم. حالا میخوایم بخونیم، خب حالا آداب قرآن رو خوندن و یکیش حضور قلب است. حضور قلب بدون فهم که نمیشه که، پس اون دیگه اون پنبه رو برای همیشه از گوشمون بیرون میکنیم که قرآن رو نفهمیده بخونیم. این فکر قبلا داشتیم بعدا هم داشتیم، این خودش این خطره، قرآن رو نفهمیده هی بخونیم یواش یواش ارتباطمون با قرآن قطع میشه، میشه عادت. برای صبیان، برای بچه ها طور نیست، برای بچه ها قرآن بدون فهم خوندن طور نیست، ولی شما یه جا دارید که همطور بدون فهم اصلا قرآن خوندن کسی دست دور داده است. مثلا این حرف هایی همیشه فرض خوندن قرآن فهم قرآن است. این فرض اولیه. مثلا این است که به یکی بگن آقا الانه که میخوایی کتاب مثلا کلیله و دمنه رو بخونی باید فارسی هم بلد باشی، یا این فرض خوندن کلیله و دمنه فارسی بلد بودنه. حالا بعد میگن که درزه مواظب باش از داستاناش عبرت بگیری. حالا کسی که نمیفهمه، حالا بعد میرسیم امام میفهمند که خب باید راجع به قرآن فکر کرد. خب کسی که نفهمد که اصلا فکر کردن معنی نمیده که. خب میدونم حالا اشکال میشه که خب حالا خب ما نمیفهمیم. خب باشه، صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک اندازه راست. خب یه سوره میخونم و میفهمیم. خدا میدونه من کسایی رو سراغ دارم که اینا خیلی هم خوب قرآن هم میفهمن، ولی گاهی دو ما سه ما توی سوره گیرن، سوره کوچیک که گاهی ما تو نمازمون با هم میخونیم. اینجور نیست که فکر کنید اگه قرآن بلد بودین تون در تون میخوند نمیرفتی. حالا نمیخوام رو اینا وقت بگذاریم. نه آقا اینطور نیست. گاهی یه سوره که آدم وقت روش میذاره با یه روح معنوی باش ارتباط پیدا کنه، اول معنیش و بعد حضور قلب و بعد تکرار و بعد فهمه که حالا بعد میگم تفکر و اینا، اصلا یه نورش نور است، نور که دیگه خب جلو چشم باز میکنه. نه وقت بگذارید سوره هایی که میفهمید رو ازش سعادت دونه بگیرید، سوره هایی که نمیفهمید را وقت روش نگذارید، سعی کنید بفهمید. اما سوره هایی که میفهمید سعادت دونه باش میتونید تضمین کنید. جرق دادم بدونید با قرآن چطوری برخورد کنه. من به شما میشهد قول بدم که با یه سوره، ما گاهی در روایت داریم این آیه آخر سوره کهف، پیامبر صلوات الله علیه و آله وقتی این آیه میاد، قل انما انا بشر یوها الی و انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه، که مشهور است. اولا که حتما شما وقتی میخواید بخوابید این آیه را بخونید، بعد از یه بسم الله، این وقتی میخواد دادم بره تو رخت خواب دستور است. اول بسم الله، یه بسم الله از ته جان، چون داریم میریم توی یه دنیا دیگه. مگه شما از وارد مسجد که میشین بسم الله نگو؟ یعنی نه، یعنی خواب کمتر از مسجده؟ خواب که خیلی مقامش بالاتره، آدم وارده یه دنیای معنوی میشه. بعد از بسم الله همین سوره آیه آخر سوره کهف، بعدش دو تا آیه آخر سوره بقره، آمن الرسول به ما انزل اله، بعدش تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا دیگه بلکه خوابتون ببره. حالا یواش یواش بلکه نگیم یادتون میره. وقتی آیه آخر سوره چیز اومد، کهمت روایت میگه پیامبر گفتن این آیه برای همه امت ها بسته. یعنی یه آیه میشه یه سعادت ابدی به آدم بده. من تون بخونم بریم که چطور بشه. یک که ما نتونستیم بحث کنیم آخره این صفحه 203 اون سطر اولش این آیه را دیدین دیگه، که یه تیکشم در صفحه 202 بود. خدا میدونه این آیه چقدر معنی میده. خود امام هم فهمیدن چی؟ که مجال نیست اینجا بحث کنیم. سعادتتون را در آیاتی که میفهمین تضمین کنی. خوبه که دنبال باشیم. به به این قرآن بهشت است. آدم مثلا تو بهشت که نمیگه که من همین گوشه بهشت میشنم باقشه کار ندارم، که بهشت است. آدم هی قدم میزنه این ور میره اون ور میره. اما اینطور هم نیست که بگید من اصلا در بهشت بامزم تو بهشت نمیام. اونم که من میخوام دوری بهشت بگردم، اونم که نمیشه که باید تو بهشت رفت، باید رفت تو قرآن انشاءالله. حیفه که ما از قرآن فاصله بگیریم. بعد فرمود که بعد از حضور قلب، حالا با این مقدمات که گفتم، یعنی حالا میشینیم قرآن رو میذاریم جلومون، قلبمون رو آماده میکنیم ببینیم چی میگه، نمیذاریم افکار غیر بیاد تو روحمون. برای اینکه قلبمون رو آماده کنیم، همون یک کلمه که گفتم، فعلا من هیچ کاری ندارم غیر همین کار. اینا شما به خودتون القا کنید، این کار ازش میاد که عرض میکنم، شما به خودتون القا کنید من هیچ کاری ندارم غیر همین کار. اگه مشکلی پیش اومد، شیطان خواست سر به سرتون بذاره، حالا باز بحث بکنید یا سوال بکنید، من خدمتتون هستم ان شاء الله، بلکه که خدا کمک کنه بشه روشن تر کنه. بعد مرحله دوم آداب خوندن قرآن، همونطور که میفرمان تفکر در جستجوی مقصد از آیه است. یعنی پس مرحله دوم تفکر است که چیکار کنیم. تفکر اینا خود گوش کنین، یعنی ببینیم مقصد این آیه چیست. اصل قرآن مقصدش مشخص شد دیگه، میخواد سالکو به مقام معنا و هدایت برسونه. حالا باید وقتی این آیه رو میخونیم یادمون باشه که این قرآن راه سلامت است، سبیل سلامت است. سلامت هم دو قسمت داره، یکی سلامت بدنی، یکی سلامت روحی و سلامت قلبی. خودتون هم میدونین که قلب سالم یعنی قلبی که غیر خدا رو نخواد. قلب سلیم در روایت داریم دیگه، امام میفرمان قلب سلیم یعنی قلب سالم، یعنی قلبی که هیچ شرکی درش نیست. خود باز روایت کمک میکنه، یعنی فقط خدا رو بخواد. نمیگن قلب سلیم، قلب سالم، چون خود نمی حساب کن غیر خدا رو بخوام کسی توشه. یعنی دیگه اینه که روشنه واقعا خدا کنه به حق انبیا و اولیاش این مسئله رو دیگه برای ما روشن کنه که غیر خدا رو میخوایم چی کار. ببینید اگه غیر خدا رو نخواید میفهمید که این جذبه ها دروغه. گاهی شما ببینید جهنم بودن یه سری چیزا رو میبینید، میبینید جهنمیه. نگود خدا این جذبه ها رو برآورده کن، بگو خدا خودت که معبود حقیقی منو جذب کن. ببینید یه وقت آجورا ما را جذب کرده، به خدا میگم چطور میشد که ما این آجورا ریخته شده داشتیم؟ خب این که قلب سلیم نیست، این قلب سالمی نیست که. یه وقت از میگیم خدا یا خودت ما را جذب کن که ما این دروغا را نخوام، که این دروغا ما را جذب نکنه. مطمئن باشید خودتون هم متوجه میشین. یعنی یه همت من فکر میکنم حالا برادر خواهره که یه مقدار وقت گذاشتن دیگه حرف ما رو تصدیق میکنن که گاهی چیزا میفهم، گاهی وقتا میفهمیم که جاذبه اینا دروغه و گاهی عبرت میکنیم که چطوری مردم هرس میزنن برای اینا و از خدا لوبه میزنن که خدای نکنه ما رو جذب اینا بکنی. یه زمانی ممکن بود بگیم که خدایا اینا رو که ما دوست داریم بهمون بده، یه وقت میگم خدای نکنه ما اینا رو دوست داشته باشیم، اصلا میترسیم که یا اینا رو دوست داشته باشیم. یه وقت اسم میگویم حالا که دوست داریم بده، یعنی قلب چی توشه است؟ دنیا توشه. یه وقت اسم میترسیم که خدا را که دوست داریم خدا برای امتحان ما یه سری چیزا دیگه را جلو راه ما بذاره که ما توجهمون به اینا بره، در این امتحان رفوزه بشیم. پس قرآن اومده است که این قلب رو سلیم کنه. سعادت ما به اینه که قلبمون سالم بشه. قلب سالم بشه یعنی قلب یواش یواش از غیر خدا آزاد بشه. خود دیگه اینا که خودتو بهتر از من بلدین، غیر خدا که حقیقت نداره، اصل نداره. پس معلومه که هرچه ما از غیر خدا آزاد بشیم راهمون حق است، ولی اگه به غیر خدا مشغول بشیم راهمون باطل است، چون غیر خدا که مخلوق خداست، از خودش چیزی نداره. که منظور که میفرمان که مقصد قرآن و مقصد هر آیه هدایت به راه سلامت و اخراج از همه مراتب ظلمت است و وارد شدن بر عالم نور و هدایت است. حالا مشخص است پس ما چرا آیه رو میخونیم؟ معلومه ما آیه رو میخونیم چون گم شده داریم. گم شده مون چیه؟ اینه که بتونیم قلب الهی پیدا کنید. گم شده و خداست در واقع. ان الله تجلا لعباده فی کلامه ولکن لا یبصرون. خدا خیلی کاره، خدا در کلامش برای بنده هاش تجلی کرده، بنده ها نمیبینن. حالا ما به اون بزرگی و گندگی هم نمیتونیم ادعا کنیم. عرض ما اینه که پس باید یه کاری بکنیم که این قلب از نور الهی برخوردار بشه از طریق قرآن. واضح‌تر بگیم بناست که این آیات مقصد ما رو به ما بدن. مقصد ما چیه؟ این که به خدا برسیم، سالم بشیم، سلامت پیدا کنیم. سلامت بدنی هم قرآن میده به آدم، اما خب کمه، بدن کمه، سلامتش هم کمه. پس میفرماد که خب حالا هرچه از ظلمت دنیا فاصله گرفتی خب بیشتر میتونی که در سبیل هدایت قدم بزنی. نتیجه میگیره که پس هرچه به قرآن درست نزدیک شدی بیشتر دنبال این بود آدم که راهش رو پیدا کنه. آقا ما نشستیم قرآن میخونیم میخوایم راهمون رو پیدا کنیم، اینا هی باید به خودمون القا کنیم، هیچ کاری دیگه هم که نداریم که، میخوایم راهمون رو پیدا کنیم. دیگه از ولعصر آسان‌تر ما نق میخوایم تو رو خدا نگاه کن، مثلا ما ول عصر بخونیم راهمون پیدا نمیشه دیگه از این. یعنی ما در احوال بعضیا داریم که اینها گاهی روزها تو اعتکافشون فقط ول عصر میخونه، این همین آیه میخونه، یعنی تو اعتکافشون که مثلا صبح تا شب نشستن دارن باید فکر کنن، خب معلومه که چیز گیر میوردن، نمیگفت خدا رو اینو بخونم بعدم اونو بخونم بعدم اونو بخونم، نه دیگه دنبال سعادت بودن. حالا شما هر وقت هیچ کاری نداری چون همین بعد عصر رو بخونی، خب ببینید چقدر حرف توش هست، خبر که تو خودی بسم الله الرحمن الرحیمش بس دیگه، توجه به خدا یا رحمان رحیم، حالا اصلا ردوم میشه بعدش هم بخونی یه دوباره هم باید بسم الله الرحمن الرحیم، خود بسم الله الرحمن الرحیم آدم ولی کنه کجا بره، مگه جای دیگه هست؟ یعنی تو خود بسم الله الرحمن الرحیم که آدم توجه قلبش به خدا بندازه که این خدا رو میگه دیگه، الله سو الرحمن سو الرحیم، خب یه چیزی باید بگه دیگه که مشغول بشه. حالا بعد بیاد مثلا به خودش بفهمونه که آدم قسم به این عمر، کل این عمر نگاه کن، قسم به این عمر که تو ای آدم باید مؤمن بشی، آمنون عمل صالح انجام بدی، باید ایمانو به مردم نشون بدی، مردم رو به عمل حق توصیه کنی، بعد باید رو این قضیه بمونی، پس دوباره از اول بگو قضیه بمونی دیگه، و تواصل به صبر قلب دروش موندن یه بعد چشست، مردم هم در راه ایمان توصیه کنی به ایمان، هرچی میاد پیش ما یعنی این حاله به قلب ما هی توصیه کنیم، بعدم در رابطه با مردم با همین سوره ولعصر ارتباط پیدا کنیم، هر وقت هم بیکار شدیم دوباره به قلب میگوی که یعنی بسم الله الرحمن الرحیم ولعصر، همین تو ولعصرش آدم زنده میشه، حالا بسم اللهش یه جور ولعصرش یه جور، خیلی حرفه. تازه اینقدر که توصیه شده است قل هو الله احد بخونید یا انا انزلنا بخونید که توصیه نشده است ولعصر بخونید، خودمون ببینید چه دنیایی است. میخوام عرض کنم که اینجوری است که به قول ایشون هر چه مقصد خودت تو آیه پیدا کردی از ظلمت فاصله میگیری. خب حالا ولعصر میخوایم بخونیم، ما تو ولعصر مقصدمون رو میبینیم یا نمیبینیم؟ مقصده که میبینیم، گاهی نمیخوایم ببینیم، نیست یا نمیبینیم. من همطوری مثال ولعصر میزنم، اگه برم رو قل هو الله خیلی بهتر میتونم بس کنم، نمیخوام اصلا وارد آیات بشم. یعنی شما فوقش نزد یک کلمه قبول دارید که مقصدتون رو میطلبید، یعنی مقصدتون تو این آیه هست یا نیست. حالا بیان هر جا قرآن رو میخواید بکنید، فقط مهمه که شما بدونید مقصدتون چیه. مثال میزنم، شما امشب همین ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، حالا دو جور بگو، یه وقت است که همطور میگوید ثواب داره، یه وقته که نه میدونید که شما دنبال یه چیزی هستی و خطر این که گم بشید هست. شما دو تا چیز شده، یه چیزی میخواد مقصد داری، خطر گم شدن مقصد هست. حالا شروع کن ذکر یونسی رو، همین رو بگو، اولا همین میشه برای تو یه کار اساسی، در ثانی به اندازه که به این ذکر نزدیک بشه، چون آیه قرآن است دیگه، این ذکر آیه قرآن است که راجع به حضرت یونس، این دست رو انبیا هم ظاهرن است. خب حالا شما حساب کنین ذکر یونسیه به عنوان آیه قرآن، حالا مقصد شما توش هست یا نه؟ لا اله الا انت، از همه اولش تو مقصد من قلبا باید عادت داد لا اله الا انت، یعنی با این دیده که مقصدم رو من میخوام از این آیه پیدا کنم. حالا آیه مقصد شما رو چی تعیین کرد؟ خدا، غیر خدا هم که چیزی نیست، پس لا اله الا انت یا آیه. خب مهم مثال منه دقت کنید که آدم بی مقصد اگه آیه بخونه که چیزی گیر نمیاره، آدمم که مقصد میخواد، آدمم که مقصد داره، خب تو قرآن مقصدت رو پیدا کن، حالا دوباره آیه نمیخونیم لا اله الا انت، خب تو مقصد من، اینا قلب میگه تصدیق میکنه تکرار میکنه سبحانك تو خیلی منزهی، اگه بدبختی هست مال ما، سبحانك انی کنت من الظالمین، در واقع انی کنت من الظالمین تفسیر سبحانك است، سبحانك تو بالاتر از اینا، من هر چی مشکل هست مال منه، دوباره از اول، پس خدایا مقصدم پیدا شو، مقصدم تو، اگه گمراهم تفسیر خودم است، پس لا اله الا انت، خب آدم مقصدی بالاتری. یعنی هر جا قرآن آدم نگاه، فقط مهم همین نکته از کرس کرد، یا باید بپذیرید بی مقصدید، مقصد دوتا قرآن، پس آداب قرآن دوتا شد، یک حضور قلب قرار. دو این که آدم مقصد داره، الان تو دو ایمان، اون وقت به اندازه‌ای که مقصدت قرآن بگیری، از قرآن استفاده کنی، از ظلمت نجات پیدا کنی. سبحانک اینی کنتم من الظالمین، دیگه خب خداوند جواب داد. اخه اینا کجا گفت سبحانک اینی کنتم من الظالمین؟ تو شکم دنیا، شکم ماهی، شکم دنیاست. برای همین آخرش گفتی و کذالک ننجی المؤمنین، نه کذالک ننجی یونس. ما همینطوری مؤمن رو نجات میدیم که میگن هر شب این نماز قفیل را بخوانی، چون قصه ماست، قصه ماست. ما در دل شکم ماهی دنیای تاریک وسط برهوتی که دستش به هیچ جا بند نیست، این دنیا دستش به کجا بنده؟ گیر کرده. یکی هم امید نجات فقط ازش داریم. باور کن اگه از غیر داشته باشید، مثل اینه که حضرت یونس تو شکم ماهیه، از این ور بوده اون ور که نجات پیدا کنه. همه شکم ماهیه آقا، وسط دریام از جای من نیست. این چشمی باز عادی است. من می‌خواستم بگم چشمی خیلی بزرگه دم نی. یعنی یه بصیرت خیلی اولیه است که آدم بتونه دنیا دستش به جوان نیست. خب حالا این دید دوباره ول نمی‌کنم. به اندازه‌ای که مقصد طلب باشی، از آیه مقصد بخوای، یواشاش از ظلمت نجات پیدا کنی. چون ملات خود امام خیلی خوب است، دیگه من نمی‌خونم، می‌ذارم به عهده خودتون. خب حالا فرمود صفحه 203 می‌فرماد که اگه این کارو بکنه، نور الهی بر قلبش ساطع میشه تا انسان مستقیم شود. یعنی انسان اومد از این دنیا که از این طریق مستقیم شود و ظلمت توجه به کثرت رو ازش راحت بشه. کثرت یعنی توجه به دنیا، کثرت دیگه. جمله آخر صفحه میگه نور مطلق در قلبش تجلی کنه. نور مطلق، نور مطلق. این نور به ما نشون میده که رو زمینا سنگلاخا رو ببینی نخوریم زمین. نور مطلق میگه در مسیر انسانیت سنگلاخا رو ببینی نمیخوری زمین. نور قرآن اگه به قلب کسی تجلی کرد، خیلی خوبه آقا. آدم میفهمه، چاه رو از راه میفهمه، میشناسه. از بس خوبه آدم نمیدونه چطوری بگه. حالا میخونیم دیگه، اوناشو خدا باید خودش حل کنه. و به طریق مستقیم انسانیت که در این مقام طریق رب است، انسان را هدایت کنه. ما میخوایم خودمون درست بشیم. چرا شما گاهی خونه دلتون خونه میخواد، دلتون نمیدونم حقوق بیشتر میخواد، دلتون امکانات میخواد، میخواید نقصاتونو برطرف کنید، کجا کله های زندگیتون راست شه؟ یا آقا تو باید با قرآن خودت راست کنی. حالا این آیه رو نگاه کنید. این آیه میگه ان ربی علی صراط مستقیم، مگه نه؟ میگه پروردگار من در راه راست است. یعنی اگه راه راست برم به کی میرسم؟ به پروردگارم میرسم. یعنی اگه کج برم، دروغ بگم، نمیدونم این حرفا، به پروردگارم نمیرسم. پروردگار کارش چیه؟ خوب دقت کنید به این بحث. گفت پروردگار، نگفت خالقا. خالق کارش اینه که دنیا خلق کنه، خلق کنه. پروردگار کارش اینه که ما رو ادب کنه، ما رو تربیت کنه. خب حالا ما اگه تو صراط مستقیم بریم به کی میرسیم؟ به اون که ما رو ادب میکنه. خب پس در صراط مستقیم رب به ماست. خب حالا شما تو نماز از چی میخواین؟ از خدا اهدنا صراط مستقیم، میخواین که خدا هدایتتون کنه به صراط مستقیم. یعنی میخواد خدا به چه هدایتتون کنه؟ به رب. اون جلسه هم اشاره کردم. یعنی پس عملا شما در نمازتون میخواین که خدایا ما رو به رب بمون که تو باشی هدایت کن. در واقع پس در نماز شما از خدا خودشو میخوان، اما خودشو در چهره خالق یا در چهره رب خالق میخوان. شما تو دعا بدن یه چند میگون یا خالق یا خالق یا خالق، اون که مفروضه. وقتی میگون یا رب، خالقم هست، میگون یا رب یا رب یا رب، یعنی یا ربی یا ربی یا ربی، یعنی ای که خلقم کردی که رشدم بدی، مستقیمم کنی. مگه ما دنیا رو نمیخوام که مستقیم بشیم؟ میگه خدا مستقیمه دو از طریق قرآن. خب اون وقت در قرآن، حالا از اول شروع شد، پس در قرآن باید تفکر کرد. امام یه آیه و یه روایت میارن و بعد تازه بحث تفکر رو میخوان انشاءالله باز کنن. اول این آیه رو نگاه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزلنا الیک الذکر، ای پیغمبر ما این ذکر رو برای تو نازل کردیم. لتبین للناس، برای اینکه روشن کنی برای مردم. ما نزل الیه، اون چیزی که به سویشون نازل شده است، یعنی این قرآن به سوی مردم نازل شده است، تو باید براشون روشن کنی. حالا پیامبر وقتی تو براشون این قرآن رو روشن کردی یا گفتی، وقت چی میشه؟ ولعلهم یتفکرون، بلکه فکر کنن، یعنی بلکه اینا فکر کنن بعد که تو قرآن روشن کردی مشکلش حل بشه. خیلی بحث روی آیه خوابیدن است. حالا ما همین طرح رد میشیم، میان یه آیه دیگه میخونیم، فقصص القصص لعلهم یتفکرون. پیغمبر این قصه ها را بگو برای پیامبر مردم، داستانایی که تو این دنیا اتفاق افتاد، بلکه مردم فکر کنن. باز این آیه را نگاه کنید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات، داریم دیگه اول الالباب، میگه کسانی که در این زمین و آسمان و تفاوت فصل و اینا فکر کنن، اینا برای اهل تفکر و اهل خرد آیات و نشانه هاییست. میگن وقتی آیه اومد پیامبر فرمودن ویل لمن قرأها ولن یتفکر ولم یتفکرها، وای به کسی که این آیه را بخونه و راجب زمین و آسمان و راجب این آیات فکر نکنه. خب امام تا اینجا میگن پس تا اینجا که با هم بحث نداریم که باید راجب این آیات فکر کنیم. قرآن اومده است که ما فکر کنیم، قرآن نمیده که ما فقط بخونیم. بعد میفهمن حالا پس بحث اولش رو، حالا چطوری فکر کنیم؟ فکر غلط داریم، فکر درست، یعنی بشینیم مثلا فکر کنیم که حالا شب هدیه پرتقالا گرون میشه، اونم یه فکریه. فکر ممدوح باید بکنیم، فکری که خوبه. فکر خوب چیه؟ امام از قول یکی از عرفا یعنی خواجه عبدالله انصاری تعریف فکر رو کردن. یه قدم قدم با ما دارین میان دیگه. اولا این قرآن اومده حضور قلب پیدا کنه، بعد که با حضور قلب بخونیم باید فکر کنیم. حالا که باید فکر کنیم یعنی چیکار کنیم؟ فکر کنیم راجع به قرآن یعنی چه؟ خواجه میفرماد اعلم ان التفکر تلمس البصیره لاستدراک البقیه. خیلی جمله قشنگه، میگه اینا بدون فکر کردن یعنی جستجو کردن بصیرت. فکر کنیم یعنی چیکار کنیم تو قرآن؟ یعنی بگردیم بصیرت پیدا کنیم تا از طریق بصیرت به نهایت برسیم، به نهایت فکر کنیم. یه بحث خیلی خوبیه، اینجا جاش نیست مفصلا، حیفم هست که کسی خواست جلسه ظاهرن 11 بحث هدف حیات زمینی تو نوار جلسه 11 اونجا ما یه بحث مختصری باز اونجا کرده. من یه سوال از شما دارم، آدمای عاقل اونان که همیشه انتها و نهایت یه چیزی را میبینن روش فکر میکنن یا متوسطش؟ مثال میزنیم، حالا مثال خیلی ساده، یه وقتی است که یه کسی میاد به ما بگه که آقا اگه از این مسجد رفتی بیرون یک اژدهای 5 سر واسطه است ذوبت میکنه. خب یکی اینو میگه که وای ننه دیگه من از این مسجد نمیرم بیرون، یکی بگه خب چطوری تو اینو فهمیدی؟ دیدین حالا بیا ببینیم آدم ها اینجا، یعنی انه گاهی نشه که شما یه وعده مثلا میدید، یه نماینده میاد میگه آقا اگه به من رأی بدی من مثلا اصفهان ستوناشو طلا میکنم، یکی بگه خب نماینده بهش رأی بدی، یکی بگه خب چطوری تو از کجا زورت میرسی؟ خب قبول داریم که بعضی آدم خیلی راحت مثلا میان بهشون وعده میدن، فکر میکنه رو وعده متمرکز میشه، آمین پذیره. این که میپذیره عقل داره یا عقلش کم، یا اون که میگه آخه تو چطوری این وعده را قبول دارم، بگو ببینم چطوری میگه علت تحقق این وعده را از کجا داری؟ یکی میاد میگه آقا من اصلا میخوام یه کاری کنم که تو بدونی که نماز بخونی عبادت کنی، خلاصه اصلا دزدی یا گرگی بکنی میبره بهش. خب یکی میگه نه این خیلی خوب است، یه پولی باید من دیگه یه قسطت بدم، مثلا پولایی که میسرن بهش میفروختن دیگه. یکی میگه آخه تو مگه بهش ماله دیگه میبری بهش؟ کدوم اینا عاقلن؟ اون که زود میپذیره یا اون که فکر میکنه. خب حالا بیایم سر اصل قضیه، ما اگر به انتها فکر نکنیم هیچ وقت عاقل نیستیم. عاقلا اونان که به ابتدا و انتهای هستی فکر کنن یا همین دو دنیا زندگی کنن، که دیگه خیلی آسونه. اینکه گفتم با مثال بعد که مسئله حل بشه، خودتون قبول دارید اهل فکریست؟ اهل فکرون است که ابتدا و انتهای عالم رو ببینه، یا بگید حالی خوش باشه عمر برباد نده، آقا عمر برباد میده. جالبه ما بگید آقا عمر ده برباد نده، فکرش نکن. خیلی همین دو تا با هم میخونه آقا، یعنی آدم فکر هیچی نکن آقا اون برباد نده. خب اینا که عمرشون رو برباد میدن و به نجاست دنیا میفتن، مگه همونا نیستن که فکر نمیکنن؟ من نمیدونم چطور این دو تا جمع میشه. علی صد یه بار میگفت که آقا ما گوشت گرون کردیم که همه بخورن. بله چطوری میشه گوشت گرون کردیم که همه بخورن؟ و یه دیگه گفتن خب پس چون میخواد همه بخورن طور نیست گرون کنه. خب ولی همه نمیخورن آقا. یعنی این جمع اومدیش پشت تلویزیون گفت که گوشت 11 تومن بود، گوشت رو کردندش کیلویی 25 تومن. بعد گفت که ما گوشت رو کیلوی 25 تومنش کردیم که همه بخورن. خب میشه گاهی یه چیزایی جو، ولی این قاعدتا این حرفا با هم نمیخونه. یه وقت یه دوست دیگه حرف هم میخواست بزنه، من کاری به اون ندارم. ولی اگه گوش گرونتر بشه خب مسلمه که یه عده‌ای که اون روز نمیتونستن 11 تومن بخرن، حالا به نحوه اونا نمیتونن 25 تومن بخرن. یه وقتی که ما باید یه جوری بگم که این دو تا با هم بخونه. حالا این مثال بود البته، حالا هم حرف همینه. آدم که فکر کنه زود به وعده دلخوش نمیشه، به هدف و ابتدا دلخوش میشه. همیشه فکر برای اینه که ما یه بصیرت پیدا کنیم به انتهای قضیه فکر کنیم. فکر، حالا بگو ببینم که در قرآن باید چه کار کرد؟ فکر. فکر کرد یعنی چه؟ خودش فرموده است، یعنی بتونیم مقصد این آیه رو بفهم. فکر در قرآن یعنی ببینیم آیه میخواد چی بگه. خب بعد این آیه میخواد ما مقصدمون چیه؟ سعادت. ما مقصدمون هدایت. این آیه هم که مقصدش هدایت است. پس فکر یعنی بگردیم هدایت خودمون از آیه بگیریم. درست شد؟ به نظرم خیلی آسون شد. پس هم معلوم شد که فکر ممدوح باید کرد، هم باید فکر، هم فکر ممدوح، هم معلومه ما مقصدمون هدایت است. این قرآن هم اومده است، هر آیه ایش میخواد هدایت ما رو بده. پس هر وقت رو قرآن فکر نکردیم قرآن آدابش به جانه. وقتی فکر کردیم ازش مقصدمون که هدایتمون رو گیر نیاوردیم، بازم فکر ممدوح نکردیم. جمله خودشونه میخونن، صفحه 205 سطر سوم قسمت آخر سطر. انسان باید از قرآن شریف سبل سلامت، این سلامت خیلی اصطلاح عرفاست، یعنی راهی که شیطان ازش نتونه خلاصه واردش بشه ما رو ضرر بزنه. انسان باید از قرآن شریف سبل سلامت و معدن نور مطلق و طریق مستقیم را طلب کنه. خیلی جمله قشنگ. حالا میگیم سلامت را گفتیم، بیایم سر معدن نور مطلق. نور آقا نورمون نسبی داریم، نور مطلق. نور نسبی یعنی نور، این نور، این نور نسبت به این دنیا نوره، یعنی جلوی ما را که این آجر و سنگا ببینیم ما روشن میکنه. نور مطلق جلوی روح ما رو روشن میکنه تا انتها بریم. اگه این نور راه رستن به خونه ما رو برای ما روشن نمیکنه، خب خانه جان ما خداست. قرآن نور مطلق است، واقعا نور مطلق. حالا میخوام باور میخوام که میگم باور نشه، خطر تو شعار موندن هست دیگه. آدم گاهی میگه که آقا این جمهوری اسلامی نجات میده، کسی باورش نمیاد. چون باورش نمیاد میگه نگا آمریکا یه کاری میکنه مسئله ما حل میشه. وقتی باورش، حالا همینطوره دیگه، وقتی آدم ندونه قرآن نجاتش میده، خب به بقیه امید پیدا میکنه. بعد میفرماد و صراط مستقیم. اولا گفتیم صراط مستقیم یعنی کجیهای انسان رو راست میکنه. در ثانی رب بر کجا؟ صراط مستقیم. پس این قرآن ما رو به رب میرسون. بعد میفرماد چنانچه در آیه شریفه سابق اشاره به آن شد که بحث شد، و چون شخص قاری، حالا قاری میخواد قرآن بخونه، میخواد این قاری باید چه کار کنه؟ بخوب گوش کنید. پس ما شدیم قاری، امروز رو میخواد قرآن بخونه. امام معصوم نصیحت به ما کرده است که حداقل 50 دعایه از کتاب خدا که برای تو اومده است بخون. نگاه بزن هر روز 50 تا فرق بکنه. الان ما مستحب است که یک شب 100 تا آیه بخونیم و بخونیم. بعد میدونیم که سوره واقعه و سوره قلوب الله هم میشه 100. خب حالا اگه هر شب همین رو بخونیم هیچ طور نیست 100 تا آیه خونه، یعنی سعادتمون رو توی 100 تا پیدا میکنیم. 50 تا آیه ما باید بخونیم هر روز صبح، تذکر امام است. حالا این 50 تا آیه که بلدی میخونیم سعادتمون رو توی اینا پیدا میکنیم. فقط البته کاهری نکنیم، حالا اگه هر روز یه آیه فهمیدیم 50 تا میخونیم. حالا شما میدونیم که اگه هر روز یه آیه بفهمیم سر 50 روز اگه 50 تا آیه بخونیم 50 تا آیه فهمیدیم. شما بفرمایید که از اول عمرتون، نه از 5 سال پیش از این اگه این کار کرده بودیم من چی نداشتیم؟ حالا آخه میگه که آخه یه روزی آیه هم چیزیه که بفهمیم. الان شما 100 تا آیه بلدید، نه 50 تا امروز رو میخونی، یه آیه هم اضافه میخونی که بفهم. خب فردا چه کار میکنی؟ 50 تا آیه میخونیم. 49 تاشه که بلد بود. یکیش کدوم بود؟ یکیش بود دیریاد گرفته بودی دیگه. حالا امروز هم میخونیم. حالا چند بار تا حالا خوندید اون که بلدی؟ دو بار. 48 تام که قبلا بلد بودی. حالا امروز چند تا آیه یاد میگیرید؟ یک. خب حالا فردا یه آیه که سه روز دور میشه از یاد گرفتید، حالا دارید میخونید شما چند بار؟ سه بار. حالا چی یاد میگیرید؟ یا آیه دو. یعنی هم بعد از 50 روز 50 تا آیه یاد گرفتین، هم 50 بار تکرار کردین. خب معلومه که یاد آدم میگیره، قلبش یواش یواش تصدیق میکنه. اولام که یاد میگیره یعنی میفهمی غیر تصدیقی قلبیه. تازه وقتی 50 بارم خوندی تازه شاید فهمیده باشی، بعد قلب تصدیق میکنه. ما کار غیری نداریم، باورتون نمیاد. بعد معلوم میشه که ما کار غیری نداشتیم، بقیهش فر بوده است. 50 تا آیه هم میدونین که نمیدونم 10 دقیقه بیشتر که نمیشه که. یک شنبه خان بگونیم سمت. حالا بفرما نفتی که این کار نمیکنه. من بارها عرض کردم که طرف نمازش تون میخونه بعد میره گوشه میشینه. کاری که ما نداریم که، فقط این برکت ارتباط با خدا رو از دست میدیم. میفرماد و چون شخص قاری که من شما باشیم ان شاء الله فردا صبح یا هر روز صبح، مقصد را یافت، مقصد هدایت هست و رسیدن به خدا، در تحصیل آن بینا میشه. مگر آدم اگه بدونه کجا میخواد بره خب میره. شما گاهی نمیدونین چی بکنین. اگه مثلا بگم آقا تو این جمعیت اومدی، مثلا این ما این هفته که رفتین نماز جمعه همجا به مردم نگاه کردین، کیرا می‌خواستین؟ خب هیچ کیرا، کیرا دیدید؟ هیچ کیرا. بعد بگم آقا کیا دیدی؟ هیچ کیرا دیدم، من کسی ندیدم. اما اگه بدونین کیرا می‌خواد خب می‌گردید تو آدمو پیداش می‌کنید. ممکن است اون هفته می‌دیدید اما نمی‌خواستیدش. وقتی بدونید اینا که عزم می‌خوام معطل می‌شم، خیلی هم وقت نگرفتم، خدا نمی‌خوام اینقدر این بحث طول بکشه. شما وقتی که بدونید مقصدتون هدایته، میخواین تو قرآن هدایت بگیرید. حالا قرآن که میخونید میدونید چی میخوام؟ حالا میبینید. درست شد؟ میدونید چی میخوام؟ خب میبینید. شما تو سوره ولعصر میدونید چی میخوام؟ خب میبینید. شما تو سبحانک لا اله الا الله، سبحانک انی کنت من الظالمین، بدونید چی میخوام؟ میبینید. خب پس جمله بعدیش نیست. در تحصیل آن بینا شوند و راه استفاده از قرآن شریف بر او گشوده و ابواب رحمت حق بر او مفتوح کرده. تمام میشه، همه چی حل میشه. و عمر کوتاه، این جمله از سر دلسوزی میگن دیگه، و عمر کوتاه عزیز خود و سرمایه تحصیل سعادت خیش را صرف اموری که مقصود به رسالت نیست نکنه. قبلش گفت، قبلش فرمود این تجوید و وقت تا آخر عمر صرف تجوید و این چیزا گذاشتن مقصود رسالت نیست. اینجا میفرماد که وقت عمر کمشا، این فرصت کمشا، همیشه صرف این بکنه که آقا فلانی چطوری قرائت خونده، چطوری خونده، به من چه چطوری خونده، بگو من چطوری زندگی کنم. آه زندانی این دام بسی بشنیدی، حال مرغی که رهیده است از این دام بگو، صفت راه مگو و ز سرانجام بگو. بگو کجا بریم که بگو خب این راه اینجاش مثلا دکوراسیونش اینجوری است، اینجاش اینطوری است، آقا سخت است، مردم سخت، بگو به من چه، بگو چطوری بریم. من عرضم اینست که شهدا مرغ‌های پریده از قفس دنیا راه هم نشونه ما داده. بله و از فضول بحث، خیلی جملات رو حساب است، بحث اضافی. آنی من تار زدم داری چی میگی؟ حرف اضافه نزدیم، ما اینقدر وقت نداریم که تو بخوای قصه‌ام بگو. از فضول بحث و کلام در چنین امر مهمی باید خودداری کرد. خدا انشاءالله به حق خود پیامبر ما را متوجه حقیقت قرآن بگردانه. اصلا نه علی محمد ما. Ah.